گوتی ها، هوری ها، لولوبی ها، کاسی ها و ایلامی ها که اینها رو پژوهشگران تاریخ تفکیک میکنن از آریایی ها و سومری ها و اکدی ها در بین النهرین، و همونطور که جناب فکری اشاره کردن نام و عنوان آسیانی رو بر اونها گذاشتن. و ما در این بخش ادامه صحبت های جناب فکری رو در مورد این اقوام و مسائل و آثاری که از اونها به جای مونده رو میشنم.
خب اشاره بکنم به لولوبی ها، اقوام لولوبی که نامشون آمده در نوشته های سومری و اکدی. زبان شناسان بر این باورند که در زبان اورارتویی واژه لولو به دشمن گفته می شده، دشمن و بیگانه، که جالبه این واژه امروزه هم به کار برده میشه.
بله همچنان وجود داره.
و خب پس یک واژه بومی ایرانیه، ولی اورارتوها ما میدونیم که این واژه رو استفاده میکنن. درباره اقوام اورارتویی جلوتر یا در برنامه بعد بیشتر صحبت خواهم کرد و بهشون اشاره میکنم. ولی لولوبی ها یک کتیبه ای از خودشون باقی گذاشتند، پادشاهی به نام آنو بانینی در سده 22 پیش از میلاد، یعنی 4200 سال پیش، در سر پل ذهاب از خودش به جای گذاشته. در دیوار نوشته ای تصویر خودش و اسرایی که در جنگ اسیر کرده رو در واقع نقش کرده و احترام میگذاره به ایزد بانوی خودشون، یعنی نینی، که نام این پادشاه هم از ترکیب او گرفته شده، آنو بانینی. و نشون میده که این پادشاه لولوبی شکست داده یکی از شهرها یا دولت شهرهای سومر و اکد رو. این میشه گفت که تنها یافته است که مستند هست و سند بر اون داریم درباره لولوبی ها. نوشته های دیگه ای اشاره دارند به جنگ هایی که بین لولوبی ها و تمدن های بین النهرین مثل سومر و اکد و بابل اتفاق افتاده، ولی دیگه هیچ سندی از خود اقوام لولوبی وجود نداره و فقط همین نوشته هایی است که سومری ها و اکدی ها برای ما باقی گذاشتن. ولی اقوام گوتی در واقع به نظر میاد که مهمتر یا شاید جمعیتشون بیشتر بوده و فعالیت هاشون گسترده تر. گوتی ها حتی کار رو به جایی میبرند که حمله میکنند به دولت شهر اکد و امپراتوری سومری اکدی رو حتی برمیاندازند در پایان سده 22 پیش از میلاد، یعنی حدود 2100 پیش از میلاد، و حدود 90 سال بر اون سرزمین یعنی عراق امروزی یا اکد فرمان روایی میکنند گوتی ها. و در اسناد سومری نام اونها آمده حدود 20 نفر که مدت 90 سال حکومت کردند. جالبه که مدت پادشاهی یا حکومت هر یک از این عمرای گوتی 3 سال و 4 سال و 5 ساله، یعنی طولانی نیست. برای همین تاریخ پژوهان بر این باورند که گوتی ها پادشاه نداشتند، بلکه امیر یا همون سپهسالار داشتند و اونها رو خودشون عمدن تغییر میدادن هر چند سال یک بار، که حالا یا قدرت طلبی زیادی به وجود نیاد بین اونها و هنوز سیستم حکومتی گوتی ها رو نتونستن تاریخ پژوهان حدس بزنن که چه بوده.
یه شباهت هایی داره به دوره امروز و دوره های 4 ساله ریاست جمهوری در خیلی از کشورها.
بله نکته جالبیه، ولی میگم چون از گوتی ها دیگه آثار مکتوب وجود نداره و همین فهرست شاهان اونها که در اکد هم حکومت کردن توسط نسل های بعدی خود اکدی ها و بابلی ها نوشته شده، نه خود گوتی ها. ما از خود مردم گوتی هیچ سندی در دست نداریم، سند نوشته شده. برای همین نمیشه واقعا گفت که اونها یا دولت شهری در زاگرس داشتند یا نه. شاید باستانشناسان اگر حفاری بکنن در زاگرس غربی، کوهپایه های غربی زاگرس، مثلا در ایلام و کردستان و کرمانشاه، شاید آثار مکتوبی بشه از گوتی ها پیدا کرد، ولی تا کنون که این اتفاق نیفتاد. و اما اقوامی که معاصر اونها هستند، همونطور که نام بردم، ایلامی ها هستند که اونها موفق شدند که دولت یا حتی امپراتوری تشکیل بدن. از حدود 2400 پیش از میلاد فردی به نام پلی در اوان نزدیکی دسفول امروزی به قدرت میرسه و دولت تشکیل میده. همه این نام ها همونطوری که گفتم در الواح سومری و اکدی آمده، ولی کمی بعدتر 200 بعد خود ایلامی ها هم از خودشون نوشته بر جای گذاشتند و در واقع اشاره کردند به نام پادشاهان خودشون و نام شهرهایی که اون پادشاه در واقع حکومت میکرده. خب تمدن ایلام رو 2400 پیش از میلاد که تأسیس میشه، معاصر دولت شهرهای سومری هست در جنوب عراق امروزی، و باز هم همین سومری ها هستند که در تاریخ نویسی خودشون اشاره کردند به حملات ایلامی ها به سومر و شکست ها و پیروزی های پیاپی که پادشاهان سومری و ایلامی به دست می آوردن. یکی از نامدارترین پادشاهان سومر و اکد سارگون بزرگه که در سال 2270 پیش از میلاد به حکومت میرسه و 55 سال پادشاهی میکنه. او هست که میتونه گوتی ها، لولوبی ها و حتی ایلامی ها رو شکست بده، عقب برونه از بین النهرین و به کوههای زاگرس هم دست پیدا میکنه. ولی جانشینان او باز هم ضعیفتر هستند و دیگه نمیتونن بر زاگرس و ایلامی ها همیشه چیرگی داشته باشند، تا اینکه وقتی نرامسین پسر سارگون به پادشاهی میرسه، صلح برقرار میشه بین ایلامی ها و سومری ها، و بعد از او جانشین نرامسین که میاد ایلامی ها هستند که پیروز میشن بر سومر، و بعد گوتی ها میان هم بر ایلام و هم بر سومر چیره میشن و حدود 100 احتمالاً بر زاگرس، خوزستان و عراق این گوتی ها هستند که حکومت میکنن، تا اینکه باز دولت شهرهای کوچک در جنوب عراق مثل دولت شهر اور هست که گوتی ها را عقب میرونن و دولت شهرهای اکدی و بعد از اون بابلی در جنوب عراق سر بر میارن و دولت های ایلامی هم در خوزستان میتونن که گوتی ها رو به شمال زاگرس عقب برونن و باز دولت مقتدر ایلام رو بر سر کار بیارن در خوزستان.
یعنی ما در اون قبل از تغییر شرایط ایران با مهاجرت آریایی ها، بزرگترین قومی که سکونت داشته و بر اقوام دیگر هم و بر تمدن‌های دیگر هم تسلط پیدا میکنه ایلامی ها هستن؟
بله، تمدن ایلام میشه گفت که با اینکه تو اون 2000 سال حکومتش از 4500 سال پیش تا 2600 سال پیش که حکومت داشته، خب ضعف و قوت داره، ولی یکی از مهمترین و نیرومندترین دولت ها و اقوامی هستند که بر ایران غربی و ایران جنوبی حکومت می کردن قبل از آریایی ها.
از بین اقوامی که نام بردید فکر می کنم کاسی ها موندن، که اگر نکته در مورد اونها هم هست در این فرصت کوتاهی که داریم اشاره بفرمایید.
بله، هوری ها و کاسی ها که نژادشون به نظر میاد جدای از نژاد ایلامی ها و گوتی ها و لولوبی ها بوده. خیشاوندی گوتی ها و لولوبی ها با ایلامی ها بیشتره، چون همشون ساکنان زاگرس و جنوب زاگرس هستن، ولی هوری ها همونطور که گفتم در قفقاز و آذربایجان زندگی می کردن و بعد حدود 1000 سال بعد، یعنی سال سده نهم پیش از میلاد، تمدن اورارتو رو در ارمنستان تشکیل میدن. کاسی ها هم بعد از گوتی ها و لولوبی ها قدرت میگیرند. این که باز اونها محل اولیه زندگیشون کجا بوده مشخص نیست، ولی حتما در زاگرس زندگی میکردن. جالبه که نام شهرهای کاشان و قزوین از همین قوم کاسی گرفته شده. دریای خزر که ما امروزه بهش میگیم دریای خزر و اروپایا بهش میگن کاسپیان، باز هم از نام همین قوم کاسی یا کاسپی گرفته شده. قزوین و کاشان هم از نام اونها وام گرفتن در واقع. این کاسی ها اونقدر قدرت میگیرن در سده 18 همه پیش از میلاد که میتونن به بابل حمله بکنن، البته بابل پس از حمورابی. در دوره حمورابی بابل قدرتمنده، ولی در زمان جانشینان او ضعیفتر میشه و کاسی ها به بابل حمله میکنن و پس از چند دهه جنگ و ستیز سرانجام بابل رو به تصرف خودشون در میارن و حدود 500 سال بر بابل این کاسی ها هستند که حکومت میکنن تا سده 12 پیش از میلاد.
خب جناب فکری، در مورد این اقوام صحبت کردیم و فرمودین که شاید بتونیم هرچند که این اقوام در دوره‌های مختلف هر کدومشون تسلط پیدا کردن، شکست‌هایی داشتن، پیروزی‌هایی داشتن، ولی فرمودین که ایلامی‌ها تسلطشون از همه گسترده‌تر بوده. اگر در مورد ایلامی‌ها در بخش پایانی برنامه نکاتی باقی مونده بفرمایید تا انشالله در برنامه‌های بعدی این موضوع و این گفتگو رو ادامه بدیم.
بله، در تاریخ فلات ایران تمدن ایلام یکی از مهمترین و باشکوه‌ترین دوران تاریخی پیش از آریایی در ایران شمرده میشه. پیوستگی که بین تمدن ایلام و تمدن سومر در عراق امروزی وجود داره باعث میشه که تاریخ این دو سرزمین رو حتما همزمان و در کنار هم بررسی بکنیم. حدود 2900 سال پیش از میلاد طوفان بزرگ اتفاق میفته، چیزی که در متون ما بهش طوفان نوح نام دادیم، هم در تورات و هم در قرآن از اون به عنوان طوفان نوح یاد شده. باستانشناسان تخمین میزنند که حدود 4900 سال پیش طوفان بزرگی در جنوب عراق اتفاق افتاده که در داستان‌ها، اساطیر و متون مذهبی به شکل طوفان بزرگ ازش نام برده شده. و بعد از این طوفان هست که دولت شهرها در سومر و یکی دو سده بعد تمدن ایلام در خوزستان بر سر کار میان و قدرت میگیرن. چرا بهش میگیم دولت شهر؟ چرا که کشور نمیشه بهشون گفت. در واقع هر شهری که دورش حصار داره، دیوار کشیده شده، یک حکومت مستقل برای خودش داره، یک شاه یا یک امیر که در اون شهر حکومت میکنه، برای همین بهشون میگیم دولت شهر. حدود 20 تا 30 تا دولت شهر وجود داشته در سومر در حدود مثلا 2800 پیش از میلاد تا 2300 پیش از میلاد که امپراتوری اکد توسط سارگون تأسیس میشه. این دولت شهرها با ایلام و همون اقوامی که در زاگرس زندگی میکردن خب روابط بازرگانی و جنگ و ستیز نظامی داشتن تا اینکه سارگون بزرگ امپراتوری اکد رو تشکیل میده. سلسله اوان هم همونطور که اشاره کردم در ایلام تشکیل شده حدود 2400 پیش از میلاد، ولی اینکه تا کی این سلسله بر سر کار بوده روشن نیست. شاید حدود 300 سال دوام داشتن تا اینکه گوتی ها هم بر اکد سومر و هم بر ایلام چیره میشن. و بعد از شکست خوردن گوتی ها باز هم دولت شهرها در سومر قدرت میگیرن، دولت شهرهای جدید، و دولت جدید در ایلام هم بر سر کار میاد که بهش میگن سلسله سیماشکی. چرا اسمش عوض شد؟ اینکه مرکز حکومتش به نظر میاد از خوزستان به کوههای زاگرس تغییر پیدا میکنه. ایلامی ها شاید تشخیص میدن که بهتره تو دشت نباشه مرکز حکومتشون که راحت دسترس پذیر باشه برای سومری ها و اکدی ها، برای همین کمی به شمال و به داخل کوههای زاگرس میبرن و حدس میزنن که شهر سیماشک یا سیماش همون خرم‌آباد امروزی در لرستان باشه. و این سلسله ایلامی هم حدود 200 یا 300 حکومت میکنه و باز هم خب زد و خورد و روابط با بین النهرین ادامه پیدا میکنه.
متشکرم جناب فکری از توضیحاتی که فرمودید. شنوندگان گرامی برنامه رادیو گفتگو، برنامه با من قدم بزن، امیدوارم که از گفتگوی من با آقای فکری با موضوع اقوام ساکن در فلات ایران در دوران پیشا تاریخ لذت برده باشید. ما این گفتگو رو در برنامه‌های بعد با همین موضوع ادامه خواهیم داد.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه رادیویی. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بستگی کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیریم. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ‌های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه‌های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبان روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست. دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
اونایی که بیمار کرونایی اطرافشون بوده با این نکات بیشتر آشنایی دارن. نکاتی که آقای دکتر توضیح میدن رو بشنوید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار مهمی که ذکر اون ضروری هست در بیمار مبتلا به کرونا، اقدامات پایه جداسازی این بیمار زمانی هست که برای بیمار تشخیص کرونا داده می شود. در این قسمت اقدامات پایه مربوط به جداسازی بیماری که مبتلا به کرونا شده رو با همدیگه بررسی می کنیم. بیماری که مبتلا به کرونا شده رو باید این بیمار رو در یک اتاق تک که تهویه مناسبی داشته باشه قرار بدیم. منظور از تهویه مناسب اینه که حداقل در و یک پنجره اون اتاق باز باشه. یادمون باشه بیمار باید کمترین رفت و آمد رو در فضای خانه داشته باشه و تا جایی که ممکنه از اتاق خودش خارج نشه و در فضاهای مشترک نباشد. مطمئن باشیم که فضاهای مشترک مثل سرویس بهداشتی، حموم و آشپزخونه تهویه مناسبی داشته باشه. تأکید میکنیم بهتر پنجره باز باشه و پس از استفاده بیمار از وسایل بهداشتی مثل شیرالات اونها باید ضدعفونی بشن. خیلی خیلی خوبه که سایر اعضای خانواده در اتاقهای مجزایی باشن. اینو یادمون باشه که تعداد مراقبین بیمار رو به حداقل برسونیم و برای این منظور ایدئال ترین حالت اینه که فقط یک نفر از بیمار مراقبت بکنه، که البته این مراقب خودش نباید بیماری زمینه‌ای مثل دیابت، بدخیمی‌ها و بیماری‌های از این دست رو داشته باشه که به نوعی جزء بیماری‌های دارای نقص ایمنی هستند. یادمون باشه بهتر بیمار تا زمانی که علائمش کاملا بهبود نیافته باشه نباید ملاقاتی داشته باشه و اجازه ملاقات نداشته باشه.
اینک از شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت. توجه بکنید که موضوع آن هم حق و ناس هست.
گفتم
نفوس حق و ناس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
حق الناس بخشی از اون کارهایی که ما انجام میدیم، دیگران رو به هم میریزیم.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
اینکه من یک فردی که در یک حالت روانی درست بوده رو به هم بریزم و اون تعادلش رو به هم بزنم، عصبانیش بکنم، ناراحتش بکنم، یک تایمیش رو ازش بگیرم، اون به نوعی میشه حق الناس، حقی که اون آدم گردن من بابت اون به هم ریختگی داره. این به هم ریختگی میتونه شکلهای خیلی مختلف زیادی داشته باشه، از یک پارک کردن دوبلهی که منجر به ترافیک بشه و دیگران رو اذیت بکنه گرفته، تا سرصدای همسایه ها، تا آب دهن انداختن توی خیابون، تا خیلی از رفتارها زباله ریختن، تا رعایت حال دیگران رو نکردن. همه اینها در دایره این حق الناس قرار میگیره. شاید باید اونهایی هم که رعایت میکنن رو هم تشویق بکنیم، اونهایی که توی تاکسی با تلفن همراهشون صحبت نمیکنن، اونهایی که موقعی که میخوان کرایه تاکسی رو پرداخت بکنن از قبل پولشون رو آماده کردن، تو دستشون گرفتن، نه اینکه تازه پیاده بشن دو ساعت از این جیب به اون جیب، از این کیف به اون کیف. میبینی سه نفر رو توی ماشین اسیر خودش کرده که آقا دو دقیقه طول میده، دیگران وقت دیگران رو میگیره برای اینکه تازه کرایه‌اش رو پیدا بکنه. خب آقا تو بیرون وایساده بودی، تو صف ماشین وایساده بودی که سوار بشی، همون موقع خب کرایه‌ت رو مشخص میکردی، یا از قبل پول خوردتو آماده میکردی، یه تراول پنجایی در میاری مثلا برای 2500 تومن کرایه که حالا مثلا پرداخت بکنی. اینها برمیگرده به اون رعایت کردنه، اینها برمیگرده به اینکه ذهن من باید همیشه آماده باشه. ایشالله که دقت بکنیم، ایشالله که واقعا اون تقوای واقعی که همین مبالات داشتنه ایشالله در وجود ما زنده بشه، ایشالله که بتونیم از این ماه استفاده بکنیم و با رعایت کردن این جزئیات هم برای خودمون و هم برای دیگران یک زندگی توأم با آرامش و شیرینی رو رقم بزنیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
برنامه گفتم گفت رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون و سپاسگزار از شما عزیزان که به برنامه‌های این شبکه عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که این برنامه‌ها مورد پسندتون واقع بشه و با ما هم میتونید با شماره‌های 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035 در ارتباط باشید. من نظر خود رو